أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بما أهل به لغير الله فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قبلا خطاب به همه انسانها بود که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. الان خطاب به خصوص مؤمنین است، لذا محتوای این آیه با محتوای گذشته فرق دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، که این امر برای اباحه است و زمینه است برای بیان محرمات و اینکه چه تحریم حلال و چه تحریم تحلیل حرام هر دو کار شیطان است. شیطان عدو و مبین است، انسانها را وادار میکند که افترا ببندد. فرمود انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این افترا و قول بدون علم گاهی به صورت افراط است، زمانی به صورت تفرید، گاهی به صورت حلال شمردن محرمات است، گاهی به صورت تحریم حلال الهی. هر دو در قرآن کریم آمده است. لذا در این آیه محل بحث اول خطاب به مؤمنین کرد، فرمود طیبات را مصرف کنید و شاکر باشید. اگر در عبادت موحدید شاکر خدا باشید. اونگاه زمینه محرمات را ذکر کرد که چی حرام است و ما ادای اینها حرام نیست. نه راه برای زهد زاهد منشان است که حلال خدا را بر خود حرام کنند، نه راه برای تشریع وثنیین است که حلال خدا را حرام خدا را حلال کنند. لذا این کریمه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم زمینه است برای بیان محرمات و اینکه اون چه که دیگران حلال را حرام شمردن یا حرام را حلال را حرام کردن قول بدون علم است. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، که این امر برای اباحه است، و شکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. این تعبیر به ایاه تعبدون نظیر ایاک نعبد مفید حسر است. تقدیم این مفعول و ذکرش به ضمیر فصل مفید حسر است. یعنی اگر شما فقط موحدید، فقط خدا را عبادت میکنید، پس شاکر باشید. مسئله شکر و فرق بین شکر خدا و ذکر خدا در آیه فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون در همین سوره مبارکه بقره آیه 152 مبسوطاً بحثش گذشت که فرمود فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بنابراین شکر تکرار نخواهد شد. اما اون چه که مربوط به بیان محرمات الهی است، فرمود انما حرم علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. در این کریمه چون به صورت انما یاد شد، محرمات را در چهار قسم منحصر کردند: میته و خون مردار و خون و گوشت خوک و هر چه که برای غیر خدا سر بریده شد. اونگاه فهمود فمن استر غیر باغ ولا آد فلا اسم علی. بهرن بحث در دو مقام خواهد بود، مقام اول بیان محرمات است، مقام ثانی بیان موارد استثنایی از محرمات که این امور محرمه برای چه گروهی حلال است. مس مقام ثانی موارد استثناست، مقام اول بیان محرمات است. آیاتی که ناظر به مقام اول هست سه طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که محرمات الهی را بیان میکند. طایفه ثانیه آیاتی است که ناظر است به محکوم کردن زاهد منشانی که بر محرمات خدا افزودن و حلال و طیبات الهی را بر خود تحریم کرد. طایفه ثالثه آیاتی هم که غیر از این اموری که خدای سبحان حرام کردن حرام کرده است، اونها تشریع کردن، بدعت گذاشتن، چیزهای را حرام کردن که خدا فرمود از ذکرین حرمه عمل انسین و امثال زاری. در قبال این طوائف زیاد شده یک سلسله از آیات دیگری است که تحریم خصوصی است به عنوان کیفر و عقوبت. خدای سبحان بر بنی اسرائیل چیزهایی را حرام کرده است، فمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم کل ذی ظفر و امثال ذلک. اونها تحریم عمومی نیست به صورت قانون، اونها تحریم کیفری است بر خصوص بنی اسرائیل. بنابراین آیاتی که در مقام اول محل بحث است همین سه طایفه خواهد بود. اما طایفه اولا که بیان محرمات است، یکی همین آیه است که چهار محرم را شمرد، فرمود میته و خون و خنزیر و اون چکل غیر الله سر بریده شد، اینها محرم است و چون ظاهرش حسر است، اگر دلیل دیگری دلالت بکند بر اینکه غیر از این امور محرم است، باید این حسر را حسر اضافی بدانیم نه حسر حقیقی. چون که آیاتی که در سوره مائده است بعد از این آیات نازل شده است و وسیع‌تر از آیات سوره بقره است. همین لسان حسر در سوره مبارکه انعام به تعبیر دیگر یاد شده است. در سوره انعام که قبل از سوره بقره نازل شد، چون سوره انعام در مکه آمده است، این چنین فرمود آیه 145 سوره انعام: قل لا اجد فیما اوحیه الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دمن مصفوهن او لحم خنزیرن فانه رجس او فسقن اهل لغیر الله به. این لا اجدو لسانش لسان حسر است، یعنی در اون چه که خدا با وحی برای من فرستاد در بین اونها من فقط همین امور را محرم میبینم. برای طائمین طعامهایی که محرم است همین است، مردار است و خون روان است و گوشت خنزیر است و اون چه که برای غیر خدا سر بریده شد. این لا اجدو فیما اوحیه الی محرمن لسانش حسر است و محتوای آیه هم همین چهار چیز است. منتها فرقی که با آیه محل بحث دارد این است که در آیه محل بحث دم مطلقا محرم شد، در این آیه دم مسفوح محرم شد. مسفوح یعنی سائل، یعنی خون روان، یعنی خونی که در رگها جاری است. پس خونی که سائل نیست، مسفوح و روان نیست، بلکه مونده در لابلای اجزای گوسفند است که از او به عنوان دم متخلف در ذبیحه یاد می کنن، اون شاید مشمول دلیل حرمت نباشد. این دم متخلف از نظر طهارت استثنا شده است، چون خون حیوانی که دارای نفس سائل است نجس است، مگر اینکه بعد از ذبح اون مقدار خونی که برگشت و در اجزای بدن مذبوح موند اونها را در هنگام شستشو به دور می اندازن، میگن چون خبیث است اکلش محرم است ولی خودش پاک است. این دم متخلف در ذبیحه جز مستثناهای از نجاست است، ولی از در خوردن خود خون را بخواهند بخورن چون خبیث است محرم است، مگر اینکه در گوشت مستهلک بشود. این دم متخلف در ذبیحه از نظر نجاست استثناء شده است، نه از نظر حرمت، مگر اینکه مستهلک بشود. یعنی گوسفند یا گاوی را که سر بریدن به مقدار متعارف خون اونها بیرون آمد و ریخت، بعضی از اجزای خون بر میگردد، از این خون برگشت شده میگویند دم متخلف در ذبیحه، یعنی خونی که از گلو بیرون نیامده برگشت. اگر در عبارت عربه و امثال عربه در متون فقهی آمده است، ناظر به استثناء نجاست است نه ناظر به استثناء حرمت. علی ای حال دم مسفوح خوردنش حرام است، یعنی خونی که در رگها جاری است. فرق این آیه سوره انعام با آیه محل بحث سوره بقره همان است که فرمود دمن مسفوحن. اگر واقعا این دم مسفوح حرام باشد و اون دم متخلف حرام نباشد، این تقیید اطلاق آیه محل بحث است. یعنی آیه سوره مبارکه بقره دارد که انما حرم علیکم المیته و دم مطلق است، و این آیه سوره انعام فرمود دم مسفوح، یعنی دم غیر مسفوح محرم نیست و منافات ندارد که نجس باشد یا نجس نباشد، نجاستش را با ادله دیگر باید تخصیص داد. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. در خصوص خنزیر گذشته از حکم حلیت و حرمت، حکم طهارت و نجاست را هم بیان کرد، همون رجس است، این آلوده است. پس خنزیر گذشته از حرام بودن رجس و آلوده هم هست. او فسقن، که این فسقن اطفس بر میتتن، یعنی لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا تائمن یتعمهو الا ان یکون میتتن او فسقن او هل لغیر الله به. یعنی اگر گوسفندی را برای غیر خدا سر بریدن مصداق فسق است، اون کار فسق است نه خود این مذبوح، ولی این مذبوح را قرآن کریم فسق می داند. او فسقن که او هل لغیر الله بهی، این بهی متعلق به اوهله است، یعنی اوهله بهی لغیر الله، ولی برای اهمیت کلمه لغیر الله مقدم ذکر شده است، وگرنه بهی چون متعلق به اوهله است و به فعل بسته است باید قبل ذکر می شود. خب پس آیه سوره انعام جزء همین طایفه اولاست و یه تفاوتی با همین طایفه با آیه محل بحث داره، ولی در سوره مبارکه نحل که جزء همین طایفه اولاست تفاوتی با آیه محل بحث ندارد. آیه 114 و 115 سوره نحل این است که فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. که این با آیه محل بحث سوره بقره یکسان است، مگر در تقدیم لغیر الله که در آیه محل بحث ما اهل بهی لغیر الله است و در سوره نحل ما اهل لغیر الله بهی است. نه ام اباحه است در برابر حرمت است، یعنی اونها حرام است اینا حلال. این چی نیست که آراده برسن واجب باشد یا مستحب باشد قضا بخورد که. بنابراین طایفه اولا محرمات را مشخص فرمود که چی حرام است و چی حلال، و سر این حصر هم مشخص می شود که در مقابل تحریم دیگران است. اونا که بعضی از انعام را حرام کرده ان، خدای سبحان پیغمبر می فرماید به این که قل لا اجدو فی ما اوهی الیه محرمن علا تائمن یطعمه الا یکون کذا و کذا. پس اون آزکرین حرم عمل انسین در مقابل اونها حصر قرار گرفت، نه این که حصر مطلق باشه. آیات دیگری هم به همین مضمون در ردیف طایفه اولاست. پس طایفه اولا آیاتی است که محرمات را منحصر میکند در این امور یاد شده. اما طایفه ثانیه و ثالثه که افراط و تفریط دیگران را بازگو میکند، طایفه ثالثه آیاتی است که به زاهدانی که افراط میکنند در تحریم به اونها خطاب میکند که شما محللات الهی را محرم نکنی. آیه 87 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فبود مؤمنین حلال خدا را حرام نکنید، چون گفتن وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در محفلی مسئله قیامت و آثار تلخ قیامت را بازگو کرد، عده‌ای که عثمان ابن مزعون از اون عده به شمار می آید بسیاری از حلالهای خدا را بر خود تحریم کردند، تعهد کردند که گوش نخورن، از طیبات استفاده نکنن، از طیب استفاده نکنن و مانند آن. یک رهبانیت تندی را بر خود تحمیل کردن. وقتی این جریان به عرض حضرت رسید، حضرت رفت منزل عثمان ابن مسعود و او را در منزلش نیافت و از همسرش سوال کرد که من شنیدم عثمان ابن مسعود بسیار از طیبات را بر خود تحریم کرده است. همسرش نخواست بگوید که شوهرم دست به این کار زد، گفت اگر خودش به عرض شما رسون درست گفته است. این حدثک فقط صدقه. اونگاه حضرت بر فراز منبر تشریف بردن به طور هدایت غیر مستقیم، فبود ما بال و اقوام یفعلون کذا، چرا یه دین چنین میکنن که حلال خدا را بر خود حرام میکنن و از طیبات خود را محروم میکنن. اونگاه از درباره رهبانیت سخن گفت، درباره جهاد نفس سخن گفت، فرمود رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. جبهه رفتن رهبانیت است، نه منزوی شدن. فرمود من دینی نیاوردم که افراد را منزوی کند. رهبانیت یعنی ترک دنیا، نه ترک مردم یا ترک لذائذ. البته پرخوری، حرامخوری، اینها ممنوع است و یکی از بهترین راه برای تهذیب نفس همون کمخوری است. اما کمخوری غیر از آن است که انسان طیبات را بر خود حرام بکند. حضرت فرمود من این غذاهایی که خدا حلال کرد میخورم، اما یکی از بهترین راه همون اعتدال در غذا است که انسان همیشه میل به غذا داشته باشد تا اشتها به غذا پیدا نکرد، غذا نخورد و یک مقدار مونده که سیر بشود از کنار سفره برخیزد. ممکن نیست یه انسان پرخور خوشفهم بشود، این ممکن نیست. و اگرم یک کسی خوش استعداد است در این حال که پرخوری میکند چیز میفهمد، او باید مطمئن باشد که اگر غذای خود را مواظب باشد، معتدل باشد، یقینا چندین برابر میفهمد. این از بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه است که فرمود لا تجتمع الفتنه والبتنه، بتین بودن، بتانه و شکمبار بودن با فتانت و هوشمندی جمع نمی شود. چند چیز است که حضرت فرمود با هم جمع نمی شود. لا تجتمع العزیمت والولیمه، لل امانت والخیانه، لل بتانت والفتانه. فرمود مصمم بودن با سورچرا بودن جمع نمی شود. انسان بخواد اهل عزم و تصمیم و اراده باشد و سرخوری هم ترک نشود، این به جایی نمی رسد. فرمود لا تجتمع العزیمت والولیمه، یا انسان باید اهل ولیمه و سورچرا باشد یا مصمم و عازم. هم اهل ولیمه باشد هم اهل عزم و تصمیم، این جمع نمی شود. لل فتنت والبتنه، بتانت و بتین بودن و پرخوری با فتن و هوشمندی، هوشمند بودن جمع نمی شود. یکی از بهترین راه برای عالم شدن همون اعتدال در خوراک است. یک انسان هوشمند ممکن نیست پرخور باشد، چون که پرخور هرگز هوشمند نخواهد شد. ولی فرمود رهبانیت امتی الجهاد و فی سبیل الله، من رهبانیت آوردم، اما رهبانیت معنی انزوای از دنیاست، نه انزوای از خلق خدا. از خلق خدا منزوی شدن این که رهبانیت نیست، این رهبانیت مذموم است. از دنیا منعزل شدن رهبانیت ممدوح است و رهبانیت امت من جنگ است. و همچنین سیاحت امت من صوم است و مانند آن. عزلت از دنیا نه از خلق دنیا. و خود است امیر وقتی او را منعزل کردن دادش بلند شد، فرمود به این که صبر تو فل حلقه شجاع و عین قضا، اینا استخوان گلوگیر در گلو منداختن، چشممو با تیغ مصدوم کردن، من صبر کردم. برای چی صبر کردم؟ برای که نگذاشتن من مطرح بشم. با اینکه خودش فرمود این خلافت شما برای من مثل همون و از کل دنیا برای من مثل اون اوراق خنزیر از فیاد مجزو، که هیچ عاقلی حاضر نیست رغبت بکند. یعنی اگر چون که استخوان خوکی در دست یک انسان مجزومی که به بیماری جذام مبتلاست، هیچ عاقلی حاضر نیست از او استفاده کند. فرمود این زرق و برق دنیا پیش من اینه، و اما من میخوام کار بکنم و نمیذارید. برای این حضرت گره میکرد و این عزلت از دنیا ممدو است، نه عزلت از خلق دنیا. نه، پیداست، پیداست که منظور چیست. و اگر منظور عزلت از کارها و انجام مسائل اجتماع باشد، اون خطبه بلند شیخ شقیه را به عنوان گله گله ایراد نمی کند که. بنابراین انسان باید انجام وظیفه بکند. اگر من بالکفای قیام کرد خب راضی است، و اگر واقعا من بالکفای قیام کرد انسان راضی باشد به فعل او، در همه ثواب ها شریک است. بعضی از احادیث است که به برکت انقلاب وضعش روشن شد. یکی همین حدیث است که انما یجمع القوم الرضا والسخط، یا من رضی به فعل قوم فهو منهم. در روایات دارد که اگر کسی کار خیر انجام داد دیگری به کار او راضی است، در همه ثواب ها شریک است. خب انسان میگوید چطور میشود که کار را دیگری میکند، این شخص در کنار نشسته به کارهای او راضی است و ثواب میبرد. اگر همین حدیث پیاده میشد، ما در سراسر این کشور متعهد فداکار هیچ اختلافی نداشتیم. این که میرید زید کار میکند، امر کار شکنی میکند، برای این که میخواد خودش مطرح بشه، وگرنه اگر او را تأیید کند و فعل او راضی باشد و نفس را بکشد و جهاد نفس کند و عامل اختلاف نشود، هم کار بهتر پیش میره، هم او به کار دیگر میرسد، هم در ثواب ها سهیم است. البته کسی که در جامعه مطرح نیست، هنر او، عظمت او، فداکاری او اگر کارشکنی نکند به مراتب قوی تر از اون کسی است که دارد کار میکند. برای اینکه اون که دارد کار میکند یه کار اجرایی است. این که هم دوره تحصیلی اوست و کارشکنی نمیکند، شب و روز دارد با نفس میجنگد، چون جهاد نفس خیلی مهمتر از کارهای اجرایی است. اگر واقع کسی به جایی برسد که بگوید خب این آقا هم دوره من، هم درس من، هم تحصیل من، هم پایه من، هم تای من، حالا به یه سمتی رسیده و من در جامعه در شهرم مطرح نیستم، خب بیام او رو تایید کنم. اگر این چنین باشد، ثوابش اگر از او بیشتر نباشد یقینا کمتر نیست. اینه که فرمود من رضیه به فعل قومن فو منهم، نه اینکه یک کسی که کاری از او ساخته نباشد او فقط راضی باشد در همه ثواب ها سهیم باشد، این چنین نیست. تا رضا رضای کی باشد، تا تأیید تأیید کی باشد. الا یار فرمود رهبانیت امتی الجاد فی سبیل الله، فرمود به این که من رهبانیت آوردم، اما رهبانیت هم تو جبهه ظهور میکند. این طور که شما از بوی خوش، از لباس خوش، از خوردن غذاهای طیب و حلال صرف نظر کنید و اینها رو برای خود تحریم کنید، این چنین نیست. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، در صراط مستقیم باشید، اهل تعدی نباشید، نه افراط و نه تفریط، نه تفریط کنید و نه افراط، نه حرام خدا را حلال بشمرید، نه حلال خدا را تحریم کنید، هر دو تعدی است. این لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هم به زاهد منشانی که حلال خدا را بر خود حرام کردن متوجه شد، هم یه همچه تعبیر درباره اونها نازل شد، و هم درباره کفار جاهلیت که حرام خدا را حلال کردن یا بعضی از حلالهای خدا را بدعت گذاشتن و حرام کردن. در هر دو حال، چه افراد چه تفرید، هر دو اعتداست و تعدیس و تجاوزی از حد است. فرمود ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين. این جریان عثمان مزعون هم در مجمع بیان مرحوم امین الاسلام تبرسی هست و هم در در منصور اهل سنت که عده حلال خدا را بر خود حرام کردند و حضرت فرمود ما بال و اقوام مثلا یفعلون کذا و کذا و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا. این امر کلو چون امر وارد در مقام حضرت است، بیش از اباحه از او استفاده نمی شود، مثل امری که در آیه محل بحث آمده است. اون امری که در محل بحث آمده است یه امر ابتدایی است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. این امر ابتدایی بیش از اباحه از او استفاده نمی شود و این امر سوره مائده که در مقام توهم حضرت است، اون هم بیش از اباحه از او استفاده نمی شود. یعنی اون حضرت برطرف شد، برای شما حرمتی نیست، حرجی نیست از او استفاده کنی. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. اینها از طایفه ثانیه به شمار می آید. آیات دیگری هم هست که نظیر همین آیات تلاوت شده است درباره طایفه ثانیه. اما از طایفه ثالثه، آیاتی که می فرماید شما چرا حلال خدا را حرام کردید و کی فرمان تحریم صادر کرده است. سوره مبارک انعام آیه 142 به بعد این است، فرمود ثمانیت ازواج من الذعن اثنین و من المعذ اثنین قل آذکرین حرم ام الانثین اما اشتملت علیه ارحام الانثین نبئون بعلم ان کنتم صادقین. در جاهلیت که بعضی از اقسام گوسفندها و بزها را تحریم می کردن یا شترها را تحریم می کردن، خدای سبحان می فرماد به این که آیا زن اون گوسفند مذکر یا بز مذکر را خدا حرام کرد یا مؤنث‌های اینها را حرام کرد؟ کدام یکی از اینها را تحریم کرد؟ نبئون به علم، یا دلیل عقلی اقامه کنید بر تحریم یا دلیل نقلی اقامه کنید بر تحریم. این همون امر شیطان است که یأمرکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. نبئون به علم ان کنتم صادقین. و من الابل اثنین و من البقر اثنین، یعنی مذکر و مؤنث. قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا. دلیل عقلی دارید یا خدا شما رو شاهد قرار داد؟ دلیل نقلی دارید بر حرمت این اموریات شده؟ و این تحریم ها افترای بر خداست. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین قل لا اجد فیما اوحی الی محرما. خب این پیداست که این قل لا اجد فیما اوحی که جزء طایفه اولاست، حصرش حصر اضافی است. یعنی اون چرا که شما تحریم کردید از زعن و معز و ابل و امثال ذالک، اینها را من محرم نیافتم. من که گیرنده وحیم حرمت اینها را نیافتم. شما اگر قائل به حرمت اینا هستید، نبئونی به علم ان کنتم صادقین یا ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا. پس پیداست که هست حصر اضافی است. دیگر نیازی به این نیست که ما حصر مطلق استفاده کنیم بعد بگوییم که غیر از این امور چیزهای دیگر هم حرام هست. میگه تحریم نیست. خب در دورانی که از نسل، از تولید نسل گذشت، خب باید مصرف کنن، ولی که نمی کردن. در همین سوره مبارکه نحل که آیاتش مربوط به طایفه اولا بود گذشت، آیه 116 این چنین است: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خب پس اون چه که در همین سوره نحل با انما یاد شده است که انما حرم عليكم الميتة، ناظر به حصر اضافی است. یعنی اون چه که شما حرام کردید، گفتید این حلال است اون حرام است، من نیافتم. خدا فقط هم میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله را حرام کرده است، وگرنه سایر اقسام از شترها و امثال ذالک را تحریم نکرده. سوره انعام این بدعت گذاری است، اون زهد منشی است، خیلی فرق میکنه. غرض این است که یک وقت ما به وسیله دلیل منفصل حصر را بر حصر اضافی حل میکنیم، اطلاقش را مقید میکنیم، یک وقت به وسیله قرائن داخلیه استفاده میشود که حصر مطلق نیست، حصر اضافی است، نیازی به تقیید ندارد، اصلا شامل نمیشود. از همین طایفه ثالث آیات دیگری است که و همین اصول برمیگردد. حالا برگردیم به اصل مسئله که آیا در همین امور چهارگانه حرمت خلاصه می شود یا غیر از اینها هم باز حرام است. سوره مبارکه انعام آیه سوم این است که حرمت علیکم المیتتو و الدم و لحم الخنزیره و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقتو و المنقودتو و المتردیتو و نتیهتو و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم کسب اسخار است. سوره مبارکه انعام هم بعد از سوره مائده هم بعد از انعام نازل شد، چون انعام در مکه نازل شد، مائده در مدینه، و هم بعد از سوره بقره نازل شد، چون سوره بقره در اوائل هجرت حضرت نازل شد و سوره انعام سوره مائده در اواخر. بنابراین این آیه سوره مائده با اون آیات گذشته منافاتی ندارد، چون بر فرضمون حس مطلق باشد، یعنی تا کنون در بین محرمات چیزی من غیر از این امور یاد شده نیافتم. لا اجدو فیما اوهیه الیه محرمن الا تا امن یتعموهو الا یکون کذا و کذا. نه معناش آن است که بعدنم تحریم نازل نمی شود، این هست نسبت به گذشته است. یعنی تا کنون حکم تحریمی جز درباره این امور یاد شده نازل نشده، من نیافتم. خب این منافات ندارد که بعد از چند سال آیه نازل بشود یا بعد از چند ماه حکم نازل بشود بگوید غیر از این امور یاد شده چیز دیگه هم حرام است. سوره مائده همونطوری که بعد از بقره است، بعد از انعام هم هست، چون انعام در مکه نازل شد و سوره بقره در اوائل مدینه نازل شد، ورود حضرت مدینه، و سوره مائده بعد نازل شد. در این آیه فرمود به این که میته و خون و گوشت خوک و اون چه برای غیر خدا سر بریده شد تحریم شده است، و چند امر دیگر. این امور دیگر روحن به میته برمیگردن، منتها اعراب جاهلی این امور را به حساب میته نمی آوردن. خدای سبحان فرمود اینها همون میتن، میته اقسامی دارد، تنها اون حیوانی که خود به خود بمیرد میته نیست. هر چه که بر طریق شرعی تزکیه نشد حکم میته دارد، خواه خود به خود بمیرد یا به وسیله یکی از این علل و عواملی که الان در آیه 3 سوره مائده آمده است بمیرد. فرمود منخنقه، اون حیوانی که تناب به گردنش بیفتد گرفتار خناق بشود خفه بشود و بمیرد. ول منقوذه، اون حیوانی که شبان یا غیر شبان به سر او مثلا چوبی زدن کم کم در اثر ضربه اون چوب مرده است. ول متردیه، اون گوسفندی که در دامنه کوه در هنگام چراگاه پرت شد و به دامنه کوه آمد کم کم مرد. و نتیه، اون گاوهایی که در اثر نتح و شاخ زدن به هم آسیب دیدند و مردن، اون را میگوین نتیه، یعنی منتوه، یعنی شاخ خورده. اینها در حقیقت همهشون مردارن، و اگر در جاهلیت اینها را مردار حساب نمی کردن، قرآن کریم میته را باز کرد، فرمود همه اینها جز مصادیق میتن. یا در حقیقت این آیات، این امور تفصیل همون میته است، پس اون هست به اطلاقش باقی است، یا نه اگر غیر میته هم اون هست می شود هست اضافی، فی نفسه اصولا اطلاق ندارد. بر فرضم اطلاق داشته باشد قبل از آیه سوره مائده نازل شد مقید به آیه سوره مائده است. پس چند جواب دارد. یک جواب این که این شرح همون میته است، چیزی دیگر نیست. جواب دوم این است که اصلا اون اطلاق ندارد، حصرش اضافی است، نه مطلق باشد بغیر نه سیاق. جواب سوم آن است که بر فرض حصرش مطلق باشد نه اضافی، این آیات قبل نازل شد و آیه سوره مائده بعد نازل شد، این بعدی مقید قبلی. این سه جواب. فرمود منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیه همه محرم است. و ما اکل اصحاب، اگر در بیابان گرگی به یک گوسفندی حمله کرد، اون را درید و پاره کرد، اون هم میته است. در جاهلیت این را به حساب میته نمی آوردن، همونطوری که می گفتن ربا هم یک نحوه داد و ستد است، چرا باید محرم باشد؟ خود میتر هم تحریم نمی کردن، می گفتن چه فرق میکند که انسان سر یک گوسفندی را ببرد یا خودش بمیرد؟ چطور اگر سرش رو بریدن حلال است و خودش بمیرد حرام؟ نظیر همون انما البیع مثل الربا است که قیاس باطل میکردن، میگفتن بیع یه داد و ستد است، ربا هم یه اجاره پول، همونطوری که انسان خانهش اجاره میداد گاهی پولش اجاره میداد، و همونطوری که بیع داد و ستد است و حلال است، ربا هم حلال. انما البیع مثل الربا. این قیاس باطل را همونطوری که در مسائل اقتصادی داشتن، در مسائل خوراکی و امثال ذلک هم داشتن. میگفتن چه فرق میکند که گوسفند خودش بمیرد یا ما سرش ببریم؟ قرآن کریم میفرماد خیلی فرق میکند، اون حلال است و این حرام، شما اگر حرامی را حلال بدانید نبئون به علم ان کنتم صادقین. پس اون چه که یک درنده حمله میکند، یک گوسفند یه حیوان محلل اکل و لحمی را می درد و او را مردار می کند، این هم حرام گوشت است. الا ما زکیتم، این الا ما زکیتم یا استثناء از خصوص اخیر است یا از همه این امور پنجگانه، یعنی مگر اینکه شما وقتی برسید که اون حیوان یه حیات مستقری داشته باشد بتوانید تزکیه کنید سرش رو ببرید. حالا اگر حیوان حلق‌آویز شد، منخنق شد، ولی هنوز حیات مستقری دارد، شما فرصت ذبح دارید، خب تزکیه کنید میشود حلال. یا حیوان منقوزه است، در اثر اون ضربه مغزی آسیب دید، دارد میمیرد، ولی در لبه مرگ نیست، یه حیات مستقری دارد. حالا برای حیات مستقره علائم ذکر کردن، گفتن یا دم تکون بدهد یا حرکتی بکند یا اگر او رو رها کنن یک روز لاقل زنده بماند و مانند آن. اگر در حال احتضار است، این حیات غیر مستقر است، این ذبح حیوان صادق نیست، این بریدن سر مردار است نه سر زنده. ولی اگر حیات مستقر داشت، ذبح او باعث حلال شدن و طاهر شدن اوست. فرمود اگر به یکی از این عناوین یاد شده زود رسیدید، یعنی به حیوانی که به خناق و حلق‌آویزی مبتلا شد رسیدید، او را سر بریدید، یا به منقوز یا به متردی یا به نتی رسیدید و سر بریدید، می شود حلال. این گاوها که به جان هم افتادن، شاخ زدن، اون منتوه افتاده دارد می میرد و حیات مستقره دارد، اگر فرصت کردید سرشو بریدید تزکیه کردید میشود حلال. پس این ما زکیتم یا استثناء از خصوص اخیر است که قدر متیقن است و اون ما اکل از سبا است، یعنی اگر شبان رسید دید این گوسفندی که مورد تهاجم گرگ شد حیات مستقره دارد، خب سرش میبرد و ذبح شرعی است، میشود حلال. ولی اگر دیر رسید که حیات مستقره هم نداشت، دیگر قابل ذبح نیست. چون استثناء متعقب چند جمله یقیناً به آخری برمیگردد، اگر به همه برگردد، خب هر کدام از اینا اگر حیات مستقره داشتن تزکیه اونها کافی است، اگر هیچ کدام از اینها حیات مستقره نداشتن کافی نیست. این الا مزکیتو مینه. و اگر هیچ کدام از اینا حیات مستقره نداشتن، این الا ما زکیتم میشود استثناء منقطع، یعنی مزکا بر شما حلال است و اونها بر شما حرام، قهرن استثناء میشود استثناء منقطع، چون تزکیه از اونها استثناء نشده است. یعنی مضمون آیه می شود که اون امور حرام است، مزکا بر شما حلال است. الا ما زکیت و ما ذبح علی النصب، این ما ذبح علی النصب یک شم از اون محرمات است، اون دیگه قابل استثنا نیست. یعنی شما زود برسید حیات مستقر داشته باشد او رو ذبحش کنید، این درباره ما ذبح علی النصب نیست. یعنی اگر یک گوسفندی را برای بت قربانی کردن، این دیگه قربانی کردن، این دیگه مذبوح شد، این دیگه جا برای استثنا نیست که اگه شما رسیدید حیات مستقر داشت تزکیه کردید میشود حلال. لذا این را علاهده ذکر فرمود. الا ما ذبح و ما ذبح علی النصب، پس اینها محرم است. و ان تستقسموا بالازلام که یک نحو قمار است که محرم هست ولی کاری به محرمات عقل نداره. والحمد لله رب العالمين.